نتیجه تعقیب بیانگیزه بکنید توسعه رو متوقف کردید. بنابراین این سه دلیل دلایل کاندیداتوری بنده در حوزه دادستانی دیوان محاسبات بوده. بنابراین من خواهش میکنم در انتخابتون به نگاه حرفه‌ای توجه ویژه داشته باشید. برادران استحضار داری در دادسرای دیوان محاسبات به خلاف دادسرای عمومی و انقلاب فقط دادستانی که میتونه تعقیب رو انجام بده و امضای دادخواست رو انجام بده. خب شما اگر با نگاه حرفه‌ای دادستان انتخاب نکنید قطعا و یقینا متوجه این خواهید شد که برخی از مدیران به هیئت‌های مستشاری معرفی میشن و احیانا محکوم میشن و یا اینکه در این مسیر رفت آمد انگیزه مدیریتیشون رو از دست میدن. خب من در فرصت 3 دقیقه باقی مانده به 2 تا نکته توجه بدم. یک اینکه خب یک فرصت هایی در دیوان محاسبات وجود داره در حوزه دادسرا و یک تهدید هایی وجود داره. تهدید اول اینه که ما تفهیم تخلف رو مبتنی بر سامانه پیام دولت انجام میدیم. این اشتباهه، ما این رو حتما اصلاح میکنیم. تهدید دوم در حوزه رسیدگی اینه که ما مدیریت حسابرسی دادسرا رو فعال نکردیم، بنابراین ممکنه گزارشی که فاقد اتقان باشه در مدار رسیدگی قرار بگیره. ما حتما مدیریت حسابرسی رو با حضور حسابرسان ویژه احیا میکنیم که یک بار دیگه گزارشات بررسی بشه و تا زمانی که بررسی نشود در مسیر تعقیب و تحقیق قرار نگیرند. اما یکی از مهمترین فرصت ها در دادسرای دیوان محاسبات تسهیل نقش نظارتی نمایندگان محترمه. نماینده محترم در حوزه انتخابیه خودش در اجرای قانون با مدیر استانی مشکل داره، پس بنابراین مجبور خودش رو با بالادست اون یا با وزیر درگیر کنه. این کار اون نیست. نماینده بایستی در سپهر سیاسی خودش حرکت بکنه و دادستان دیوان مستند به ماده 21 و 25 میتونه با ابلاغ دادیار استانی در حوزه تحقیق و نه تعقیب کمک بکنه به ایفای نقش نظارتی نماینده مهم.
2 دقیقه دیگه از وقت جناب عالی باقی مونده.
نکته بعدی، ما حتما نگاهمون نگاه مچگیری نیست، نگاهمون نگاه پیشگیرانه است، نگاهمون کمک به دستگاه است. قطعا در چارچوب قوانین و مقررات هشدارهای نظارتی رو صادر میکنیم و در کنار اون با توجه به اینکه دیوان بعد از هر دوره تفریق بودجه باید گزارش تفریق بودجه رو به انضمام نظرات خودش به مجلس بده، ما کنار قوانین بودجه حتما قوانین و مقرراتی که دستگیر و پاگیر مدیران دستگاه اجرایی هست رو پیشنهاد به معاونت قوانین مجلس میدیم که در روند اصلاح قرار بگیره و تعداد پرونده های تشکیل شده به حداقل برسه. در پایان من باز هم مجدداً از همه نمایندگانی که مزاحمت برایشون ایجاد کردیم
خواهش میکنم،
درخواست کردیم که نگاه حرفه‌ای به انتخاب دادستان دیوان داشته باشند تشکر میکنم. مجدداً تشکر میکنم از سیاستگذاری ریاست محترم مجلس که کمیسیون محترم بر اون اساس حرکت کردن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
خیلی ممنون، متشکر. جناب آقای داوودی و جناب آقای مولای جم زحمت بکشن صحنه مجلس رو ترک کنن، همکاران هم آماده باشن و توضیح کنن. آقای محمدی، داوود محمدی، بله. خیلی ممنون. همکاران لطف کنن کارتای مربوط به دادستان نامزدهای دادستان محترم دیوان رو توضیح کنن. من این نکته رو تذکر بدم، دوستان نمایندهی که اینجا شمارش انجام میدن، جناب آقای زارعی، دوستانی که اینجا دارن شمارش انجام میدن، دیگه مسئولیت شمارش به عهده دوستان دیگه، هر گونه کم زیاد دیگه، حالا ما که خیال ما راحته، چون حتما دیگه نباید او بحث اشکالات دقت در کار حتما باید انجام شه. خیلی ممنون. خب اجازه بدید من دوستان کارتا رو توضیح بکنم. دعوت بکنید از دوستانی که برای شمارش تشریف بیارند و نظارت بر شمارش ها را. خیلی ممنون از همکاران عزیزم.
دعوت میکنم از 4 نفر از همکاران محترم جهت نظارت و شمارش آرای کاندیدای دادستانی دیوان محاسبات کشور در جلوی جایگاه حضور پیدا بکنن. سرکار خانم فاطمه جراره، جناب آقای سید محمد سادات ابراهیمی، جناب آقای سید ابوالحسن مصطفوی و جناب آقای محمد طلا مظلومی.
خب نتیجه آرای انتخابات رئیس دیوان محاسبات رو اعلام میکنم. مجموعه حاضران 272 رأی. جناب آقای سید احمد رضا دستقیب با 211 رأی به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شدند. خب دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد و اقدامات تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس است که در اجرای بند 8 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس. دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر نگهداری که به سخنگاه تشریف
بفرمایید. همکاران لطف کنن کارتا رو جمع کنن. خیلی ممنون. بفرمایید جناب آقای دکتر نگهداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. از همکاران خواهش میکنم که اسلایدهای مرکز پژوهش‌ها رو اگر در مونیتور نشون بدن که ممنون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار داده شده که اقدامات تحولی خودش رو در سالهای گذشته رو به نمایندگان محترم ارائه بده. واقعیتش مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ شأنی جز خدمتگذاری به نمایندگان محترم، به کمیسیون‌ها و مجلس شورای اسلامی نداره و من در حقیقت گزارشی که دارم اینجا ارائه میکنم گزارش خود مجلس شورای اسلامی است و اگر توفیقاتی هم حاصل شده اینها حاصل نمیشد جز با هدایت، حمایت، همراهی خود نمایندگان محترم مجلس، رؤسای کمیسیون و هیئت رئیسه محترم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. بنابراین من این گزارش رو گزارش خود مجلس شورای اسلامی میدونم. ما در مرکز پژوهش‌های مجلس یک سری جهتگیری‌ها و رویکردهای ارزشی رو سعی کردیم در این دوره جدید بیشتر مد نظر قرار بدیم. از جمله این که اولا ما سعی کردیم که شرافت حرفه‌ای و استقلال کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رو در اظهار نظرهای تخصصی و کارشناسی کاملا مد نظر قرار بدیم و توی این مانیتور هم وارد کنیم و این حاصل نمی شد جز باز با هدایت و حمایت دوستان و نمایندگان محترم مجلس. این که من وظیفه خودم می دونم کمال تشکر رو داشته باشم از ریاست محترم مجلس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها که انصافاً در این 3 سالی که بنده مسئولیت داشتم هیچ فشار سیاسی یا هیچ تحمیل سیاسی بر ما نکردند.
آقای نگهداری عذرخواهی میکنم، نظار محترمی که برای شمارش آرا دعوت شدن سریعا تشریف بیارن. اعلام شدن، چرا یه بار دیگه اعلام کنید آقای پاپی‌زاده؟
سرکار خانم فاطمه جراره، جناب آقای سید محمد سادات ابراهیمی، جناب آقای سید ابوالحسن مصطفی و جناب آقای محمد طلا مظلومی تشریف بیارید.
بفرمایید آقای دکتر نگهدار.
عرض می‌کردم که تشکر می‌کنم از مجموعه نمایندگان که به ما اجازه دادن در فضای کارشناسی و تخصصی کارمون رو انجام بدیم و این شرافت حرفه‌ای و استقلال کارشناسی خودمون رو حفظ کنیم. رویکرد دومی که ما دنبال کردیم این بود که در ارائه راهکارهایی که مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنیم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و توجه به مقتضیات بومی و داخلی کشورمون رو بیش از گذشته مد نظر قرار بدیم و از الگوهای صرفاً غربی و تقلیدی در اصحاب نظرهای کارشناسیمون پرهیز کنیم. رویکرد سوم این بود که دغدغه ویژه‌ای در این دوره جدید داشتیم که در تحقق عدالت و توزیع عادلانه فرصت‌ها با دغدغه محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف کشور، چه در برنامه هفتم، چه در بودخون قوانین بودجه که مورد بررسی قرار گرفت، اینها رو به عنوان دغدغه عدالت مد نظر قرار دادیم. رویکرد چهارم ظلم ستیزی بود. ما در این 3 سال ظلم ستیزی رو و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض رو یکی از دستورها و کارویژه‌ها و رویکردهای ارزشی در اظهار نظرهای کارشناسی مرکز پژوهش‌ها قرار دادیم، به گونه ای که بالاخره یک بسته ها 55 بسته عملیاتی در این زمینه طراحی شد. رویکرد پنجم استکبار ستیزی بود. ما با دغدغه و با توجه ویژه به مجموعه بالاخره رویکردهای سلطه‌جویانه و استکباری قدرت‌های جهانی به ویژه با سردمداری آمریکا و صهیونیسم حساس بودیم و گزارش‌های متعددی رو در این زمینه تهیه کردیم. این 5 مورد رو به عنوان رویکردهای ارزشی و اصولی در کار مرکز پژوهش مد نظر دارم. اما دوستان، الان تقریبا همه مجالس دنیا 3 تا دغدغه مهم دارن. یکی این که بتونن تا اونجایی که میتونن مشارکت مردم و نخبگان رو در مسائل پارلمان و مجلس بیش از گذشته بتونن جلب کنن. این مشکل همه مجالس دنیاست، به گونه ای که علاقه مردم برای مشارکت و همراهی با فرایندها و کارهای مجالس کاهش پیدا کرده. بنابراین همه مجالس این دغدغه رو دارن که مشارکت رو افزایش بدن. دومین دغدغه‌ای که وجود داره این است که بتونن کیفیت قانونگذاری و نظارت مجلس رو با استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که در دنیای امروز مرسوم شده، همه مجالس و پارلمان‌ها به دنبال ارتقاء این کیفیت قانونگذاری و نظارت هستن. و سومین دغدغه‌ای که برای مجالس مختلف مطرح است، بحث هوشمندسازیه و استفاده از ظرفیت‌های حداکثری هوشمندسازی و هوش مصنوعی و نظایر اونها در ارتقای کارکردهای مجالس مختلف دنیا. با همین رویکرد، با حفظ اصول و ارزش‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم مجلس در مجلس 11 و خود مجلس 4 شعار اصلی رو به عنوان محور فعالیت‌ها قرار دادن: کارآمدسازی، هوشمندسازی، شفافسازی و مردمی سازی، که در حقیقت یک نوع حرکت به سمت تحول از مجلس سنتی به سوی مجلس نوین بود با حفظ ارزش‌ها و اصولی که مجلس شورای اسلامی داره. به تبع همین رویکردی که ریاست محترم مجلس آقای دکتر قالیباف در مجلس 11 مطرح کردن، مرکز پژوهش‌ها هم در راستای تحقق این مجلس تبدیل مجلس سنتی به مجلس نوین یک سری کارکردهایی رو و یک سری مأموریت‌های جدیدی رو به صورت تحولی در مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دادیم و پیگیری کردیم که من یه بخشی از این اقدامات تحولی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. خاطرتون باشه گفتم محور اصلی دغدغه مجالس مختلف الان کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس است. ما در مجلس 11 مجموع اقداماتی که مرکز پژوهش انجام داد برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت من خدمتون عرض میکنم. ما اولا اولویت های کاری مجلس 11 رو در همکاری مشترک مرکز پژوهش مجلس و کمیسیون های مختلف در مجلس 11 برای اولین بار در تاریخ 40 ساله مجلس تدوین شد و مجلس 11 اولین مجلسی بود که دارای برنامه 4 ساله و اولویت گذاری کاری برای کمیسیون های مختلف مجلس بود و این یک دستاورد مهم برای مجلس 11 است. مورد دومی که ما برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت انجام دادیم بحث شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی شناسی بر چالش‌های اوکراینی بود. دوستان ما در مرکز پژوهش‌ها در دوره جدید نقشه جامعه پویایی شناسی بر چالش‌های اوکراینی کشور رو که در اون 1067 متغیر دخیل در حکمرانی در 37 پلتفرم ابرچالشی و شبکه روابط علی معلولی اینها ترسیم شد، روی سامانه ها و نرم‌افزارهای شبیه سازی رفت و الان بدانید مرکز پژوهش های مجلس قادر است هر طرح و لایحه‌ای که میخواد در مجلس تصویب بشه اینها رو در سامانه های و نرم‌افزارهای خودش شبیه سازی کنه و قبل از تصویب در مجلس بتواند پیش بینی کند که عوارض مثبت یا عوارض منفی این مصوبه اگر به این شکل تصویب شود چه خواهد بود. این در حقیقت توان کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رو از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل می‌کنه و توان کارشناسی رو چند برابر افزایش میده. مورد سومی که ما در دوره جدید 3 ساله گذشته در مرکز پژوهش‌ها مد نظر قرار دادیم بحث برنامه محوری بود. در دوره‌های گذشته هیچ وقت مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه سالانه تنظیم نمی‌کرد. ما هر سال تقریباً 700 اقدام برنامه‌ای رو که 15 روز قبل از اینکه سال شروع بشه به تصویب شورای پژوهشی مرکز رساندیم که نمایندگان محترمی از مجلس هم به عنوان اعضای شورای پژوهشی ما حضور داشتند و پایش فصلی کردیم در طول سال این 700 اقدام برنامه‌ای رو که در نهایت منجر شد مجموعه این برنامه ریزی ها و پایش ها که ما 80% تحقق برنامه‌ای در مورد این 700 اقدام برنامه‌ای که هر سال تصویب می‌کردیم داشته باشیم. مجموعه این رویکرد برنامه محور و پایش عملیاتی برنامه ها خودش رو در خروجی های مرکز در این 3 سال نشان داد. اولا در این دوره جدید ما شاهد ارتقای نمره کیفی گزارش های مرکز نسبت به دوره قبل بودیم. نمونه گیری کردیم از دوره های مختلف مجلس گزارش های رو به صورت تصادفی و به شورای داورانی دادیم، اینا رو ارزیابی و اعتبار کیفی کردن. الحمدلله دوره جدید نسبت به دوره های قبل بالاترین نمره کیفی گزارش ها رو به خودش اختصاص داد. ما در این دوره جدید 3 ساله شاهد رشد کمی 139% در پژوهش ها و گزارش های راهبردی و نظارتی مرکز پژوهش ها بودیم. در سال 4 مجلس 11 نسبت مجلس سال اولش ما رشد 31% در گزارش ها و اظهار نظرهای کارشناسی در مورد طرح‌ها و لوایحی داشتیم که نمایندگان محترم ارائه می دادن. ما در تهیه پیشنویس قوانین 474% نسبت به دوره های قبل رشد داشتیم و همین الان هم 115 پیشنویس قانون رو تقدیم معاونت قوانین کردیم که در اختیار نمایندگان محترم قرار بدن. هر کدوم رو هر یک از نمایندگان اگر صلاح دیدن دنبال کنند. بنابراین این پشتیبانی تخصصی رو با رشد 474% در تهیه پیشنویس قوانین به نمایندگان محترم این خدمت رسانی رو سعی کردیم که انجام بدیم. ما تأکیدی که ریاست محترم مجلس همیشه بر ما داشتن که کمیسیون محوری و نماینده محوری رو اصل کار خودمون قرار بدیم، این رو به دقت رعایت کردیم. شاید من در کمیسیون‌های مختلف مجلس با تیم مرکز پژوهش‌ها در همه کمیسیون‌ها دو الی سه بار حضور پیدا کردیم و کارها و برنامه‌هامون رو با کمیسیون هماهنگ کردیم. رشد 136 درصدی شرکت مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات کمیسیون‌های مجلس حاصل این رویکرد کمیسیون محوری بود که ما در این 3 سال گذشته دنبال کردیم. حدود 188 درصد برگزاری نشست‌های تخصصی با صاحب نظران و مدیران اجرایی و اساتید دانشگاه‌ها در مسائل مختلفی که مجلس می‌خواست ورود کنه و ما باید نظر جامعه دانشگاهی و صاحب نظران رو می‌گرفتیم و به نمایندگان رای می‌دادیم، ما در این زمینه رشد 188 درصدی رو تجربه کردیم در 3 سال گذشته و رشد 34 درصدی در پاسخگویی به درخواست‌های کارشناسی نمایندگان. عزیزان، در دوره‌های قبل 29 درصد درخواست‌های کارشناسی نمایندگان توسط مرکز پاسخ داده می‌شد. ما الان 75 درصد خودمون رو متعهد کردیم و به درخواست‌های کارشناسی نمایندگان پاسخ می‌دیم. اون 25 درصد هم اگر پاسخ داده نمی‌شه، به علت عدم دریافت اطلاعات لازم از دستگاه‌های دولتی است که امکان پاسخگویی رو برای ما ایجاد نمی‌کنه. اسلاید بعد. ما این نمونه که اینجا روی صفحه مانیتور می‌بینید، نمونه کارنامه ارزیابی عملکرد دفاتر مرکز پژوهش است. ما برای هر یک از دفاتر به صورت فصلی و 6 ماهه کارنامه ارزیابی عملکرد در منتشر می‌کنیم و به طور دقیق این 700 تا برنامه رو در ارتباط با هر یک از دفاتر با حضور خودمان پایش می‌کنیم و پیشرفت رو نشون میدیم که باعث شده 80 درصد برنامه‌ای که ما در اول سال تصویب کردیم در انتهای سال به نتیجه لازم رسیده. اینجا این نمودارها این رشد رو نشون میده. اسلاید بعد. ملاحظه می‌فرمایید در همه نمودارها روند سودی و رشد عملکردی کمی در کنار کیفی در کارکرد مرکز پژوهش‌ها داره دیده میشه. رد کنید این اسلاید رو. اینا هم مجموعه این اسلایدار، همین شما عددهایی که اینجا از مرور کنید، وقتی من میگم مثلا رشد 188 درصدی، مثلا از 1724 تا نشست تخصصی که در سال اول مجلس 11 برگزار میشد در مرکز پژوهش، این عدد به 4900 یعنی نزدیک 5000 رسیده. یعنی عددها اینقدره و یعنی رشد اینقدری باعث میشه ما چند هزار تا جلسه بیشتر برگزار کنیم و بتونیم زینفان و دانشگاهیان و صاحب نظران بیشتری رو برای مشارکت کارهای مجلس دنبال کنیم. ولی بازم تاکید میکنم هر چه در اینجا رشد انجام شده، این واقعیتش متعلق به مجلسه. ما اگر مجلس به ما میدان نمیداد، اگر کمیسیون ها ما رو همراهی نمیکردن، اگر ریاست محترم مجلس، هیئت رئیسه، حمایت و پشتیبانی لازم انجام نمیدادن و هدایت نمیکردن، یقینا این رشد جهش‌زا در عملکرد مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس انقلابی ایجاد نمیشد. اسلاید بعد. این نقشه که ملاحظه می‌فرمایید همون نقشه جامعه پویایی‌شناسی ابر چالش‌های اوکراینی است که الان اینا رو سامانه‌های شبیه‌سازی مستقر هست و ما توان شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح مجلس رو الان در مرکز ایجاد شده. حتی به دولت محترم هم اعلام کردیم، به وزارتخانه‌ها، که در هر زمینه‌ای اگر لایحه‌ای رو می‌خوام تنظیم کنم، مرکز پژوهش‌ها پیشدستانه آمادگی داره که این شبیه‌سازی رو انجام بده و در اختیار اونا قرار بده. ما گزارش‌های شبیه‌سازی رو الان خود مرکز پژوهش‌ها شروع کرده داره منتشر می‌کنه. این نمونه از داشبورد شبیه‌ساز صندوق‌های بازنشستگی است. اسلاید بعد. یا برای شبیه‌سازی خانواده و فرزندآوری ما این سامانه شبیه‌سازی رو فعال کردیم و نظایر اینها. و شما در آینده باز هم شاهد گزارش انتشار گزارش‌های بیشتری از شبیه‌سازی‌هایی که در مجلس شورای اسلامی انجام میشه خواهید بود. چهارمین کار ویژه‌ای که ما برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و نظارت در مجلس انجام دادیم، راه‌اندازی دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و تهیه 55 بسته عملیاتی برای مبارزه با فساد بود. عزیزان، کار که دو قوه قضایی مبارزه با مفسد هست. مبارزه اصلی با فساد میتواند در مجلس و دولت شکل بگیرد و با رویکرد پیشگیرانه، با اصلاح قوانین، با اصلاح مصوبات و رفع گلوگاه‌های فسادخیز که ما همه اینا رو با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگه این 202 تا گلوگاه رو شناسایی کردیم و الان در فاز اول 55 بسته عملیاتی طراحی شده دقیق کارشناسی برای رفع این گلوگاه‌های فساد تهیه شده در یک بسته کتاب 1000 صفحه‌ای در اختیار نهادهای نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی قرار داده شده به صورت دسترسی محدود که هر یک از نمایندگان اگه علاقه‌مند بودن در بحث فساد و مبارزه با اون تلاش کنن، ما آمادگی داریم این 55 بسته رو در اختیار بذاریم و کمک کنیم که این کار جلو بره. کارویژه تحولی ششم ما در ارتقای کیفیت منشورهای راهبردی مهمی بود که در اولویت‌ها نظیر چی؟ همین منشور اولویت‌های کاری مجلس 12 که تقدیم نمایندگان شد. منشور حکمرانی مردمی که مورد تأکید ریاست محترم مجلس 11 و رهبر معظم انقلاب بود. منشور تصویر ایران آینده با توجه به اینکه بالاخره چشمانداز 20 ساله تمام شده بود، مرکز پرشا منشور ایران آینده رو تهیه کرد و در اختیار نمایندگان و نهادهای سیاستگزار گذاشت. الگوی عملیاتی مردمی سازی جهش تولید، دستاوردهای وعده صادق از جمله منشورهای مهمی بود که در دوره گذشته در ارتباط با منشورهای راهبردی در مرکز تهیه شد. ما به عنوان اقدام تحولی دیگه جذب پژوهشگر و هیئت علمی همکار رو در مرکز پشا در دوره جدید برای اولین بار از طریق فراخوان عمومی و ایجاد فرصت برابر برای همه نخبگان و علاقمندان برای مشارکت در مرکز پشا انجام دادیم. 5000 نفر پژوهشگر در فراخوان کارشناسی ما شرکت کردند. 670 نفر هیئت علمی در برای فراخوان هیئت علمی ما شرکت کردند و در فرایندهای کارشناسی با مصاحبه، با سفارش گزارش‌های آزمایشی سعی کردیم که نخبه گزینی رو و شایسته گزینی رو به مفهوم واقعی در دوره جدید در مرکز پژوهش‌ها دنبال کنیم که این هم دستاورد مهمی. این نمونه ای از شبکه چارچوب نظریه بحث ما در منشور مبارزه با فقر و فساد هست. اسلاید بعد. هشتمین کار تحولی در ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت که در دوره جدید به عنوان اقدام تحولی انجام شد، راه اندازی کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی راهبردی کشور به ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس بود و دبیرخانه این کنسرسیوم الان در مرکز پژوهش‌ها مستقره. ما در این کنسرسیوم رؤسای مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشگاه راهبردی مجمع تشخیص مصلحت، دانشگاه عالی دفاع ملی و مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری اعضای این کنسرسیوم هستند. ما تا حالا بیش از 10 نشست برگزار کردیم راجع به مسائل مختلف کشور با هم تبادل نظر می‌کنیم. در برخی جاها هم منجر شده به صدور بیانیه سیاستی مشترک که همه این مراکز راهبردی ذیل این بیانیه را امضا و تایید کردن. با ما این رو در اختیار رؤسای قوای سگانه به عنوان نظر مشترک این کنسرسیوم قرار دادیم. اقدام تحولی دیگه برای ارتقاء کیفیت قانونگذاری نظارت، اعطای جایزه ملی قانون برای اولین بار در مجلس 11 در کشور بود. ما همچین جایزه رو در کشور نداشتیم. با هدایت و حمایت ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف، دبیرخانه دائمی اعطای جایزه ملی قانون در مرکز پژوهش شکل گرفت. اولین دورش هم در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و جوایز برگزیدگان توسط ریاست محترم مجلس در این آیین ملی تقدیم برگزیدگان شد. ما در اینجا هدف این اعطای جایزه ملی قانون اولا حاکمیت بیشتر قانون، فرهنگ سازی برای حاکمیت بیشتر قانون در جامعه و ارتقای کیفیت کارهای کارشناسی در ارتباط با قانون گذاری بود و در محورهای مثل بهترین قانون، بهترین نظارت، بهترین اجرا، بهترین تبعیت و در بخش برمان حاکمیت قانون و در بخش پژوهشی به کتاب‌های برگزیده، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و کتاب‌هایی که در زمینه ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و نظارت در مجلس تدوین شده بود برگزیده و جوایزی اهدا شد. دهمین اقدام تحولی ما راه‌اندازی مدرسه مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت بود. عزیزان، برای اولین بار در مجلس 11 مدرسه حکمرانی شکل گرفت. بالاخره رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند نخبگان رو برای حکمرانی‌های آینده، برای مدیریت‌های آینده تربیت کنید. یکی از کارویژه‌های مرکز بشرا که در قانونش اومده برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه هاست. ما این رو در قالب راه اندازی مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس جامعه عمل پوشوندیم و الان دور